تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به تاریخچه تبدیل شدن زبان فارسی به زبان آموزش سراسری در ایران پرداختیم. یک شنبه 14 آذر برابر با 5 دسامبر رئیس پلیس اماکن تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که وزارت ارشاد با ارسال بخشنامه‌ای به پلیس ابلاغ کرده است که واحدهای صنفی در پایتخت برای نامگذاری حتما باید نام فارسی انتخاب کنند و استفاده از نام‌های محلی برای واحدهای صنفی در تهران ممنوع است و این کار خلاف قانون است. این خبر با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، چنان که عصر همان روز خبرگزاری برنا به نقل از رئیس پلیس اماکن تهران نوشت پلیس هیچ ممنوعیتی در خصوص نامگذاری اصناف مختلف به اسم قومیت‌های ایرانی و زبان‌های ایرانی در تهران ندارد و خبر منتشر شده کذب است. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر ممنوعیت نام‌های محلی را نشانه تفرقه افکنی رهبران جمهوری اسلامی در میان ایرانیان دانستند و کسانی حتی آنان را به تجزیه طلبی متهم کردند و نوشتند که جمهوری اسلامی با این کار عمدن بهانه به دست تجزیه طلبان می‌دهد. مدافعان زبانهای مادری نیز در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به بحث درباره جایگاه زبانهای مادری در نظام آموزشی کشور و مکاتبات اداری پرداختند. با دیدن واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و شنیدن استدلال‌های مدافعان آموزش به زبانهای مادری، نخستین ایده‌ای که به ذهن هر ایرانی راه می‌یابد این است که مسئله زبانهای مادری، جایگاه آنها و رابطه آنها با زبان سراسری کشور یکی از مسائل مهم و حساس جامعه ایران است. حل این مسئله نه تنها اراده سیاسی می‌طلبد، بلکه نیازمند مطالعات و بررسی‌های علمی کارشناسان علوم انسانی در بسیاری از عرصه‌های حیات اجتماعی کشور است. یکی از مغلطه‌ها یا به عبارت بهتر دروغ‌های تاریخی که در میان مدافعان زبان‌های مادری جا افتاده این است که زبان فارسی در زمان رضاشاه زبان آموزش سراسری شد و این زبان به فرمان او به تنها زبان رسمی کشور تبدیل شد، در حالی که اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که چنین نیست. مظفرالدین شاه در اواخر قرن 19 میلادی چند سالی پس از تاجگذاری به توصیه صدر اعظم خود میرزا علی خان امین‌الدوله با تشکیل انجمنی به نام انجمن معارف یا انجمن تأسیس مکاتب ملیه ایران موافقت کرد. امین‌الدوله که خود مردی با فرهنگ بود به تشویق گروهی از آزادی خواهان، دولت مردان، آخوندهای متجدد و تجار ترقی خواه تهران و تبریز به فکر توسعه آموزش به شیوه غربی افتاده بود. در جلسه هفتم انجمن معارف در آوریل 1898 میلادی در خانه و در حضور وزیر علوم وقت بود که اعضای انجمن تصمیم به تأسیس مکاتب یا مدارس جدید و توسعه معارف در ایران گرفتند. مسئولیت دوره ابتدایی مدارس را به عهده میرزا حسن رشدیه گذاشتند و در پی آن چندی مدرسه در تهران و تبریز و شهرهای دیگر ایران تأسیس شد. در همان سال مدرسه علمیه به مدیریت علی خان ناظم العلوم که در مدرسه پلی‌تکنیک پاریس درس خوانده بود گشایش یافت. البته مدارس در آغاز پسرانه بودند. در 1918 میلادی یعنی 12 سال پس از مشروطیت بود که وزارت معارف نخستین بار 10 مدرسه دخترانه نیز تأسیس کرد. باری انجمن معارف به سبب رقابت‌ها و تنگ نظری‌های بعضی از دولت مردان آن زمان تعطیل شد، اما امین السلطان با همکاری دکتر شنایدر حکیم باشی مظفرالدین شاه شورای عالی معارف را تشکیل داد. آن شورا در 1901 میلادی برنامه مدارس نوین را با همکاری چند تن از سرآمدان دلسوز ایرانی و گردانندگان مدرسه آلیانس تنظیم کرد. در نظامنامه آن مدارس تعلیمات به طور کلی به 3 مرحله ابتدایی، متوسطه و عالیه تقسیم شد. در برنامه مدارس ابتدایی خواندن و نوشتن زبان فارسی، اصول حساب، قرائت کلام الله مجید و برخی مسائل دینی و در برنامه متوسطه ریاضیات، تاریخ، جغرافیا، فیزیک، شیمی، طبیعیات، ادبیات فارسی و عربی و نیز فرا گرفتن یک زبان خارجی به ویژه فرانسه را گنجانده بودند. تعلیمات عالی شامل مدرسه دارالفنون، مدرسه نظامی، مدرسه علوم سیاسی، مدرسه فلاحت و مدرسه علوم طبیه و داروسازی بود. در نظامنامه آموزش با عنوان انتظامات کلیه آمده است در این مدارس عالیه تدریس علوم کلیتاً به زبان فارسی است و در موقع لزوم به مناسبت آنکه زبان فرانسه در ایران از سایر السنه بیشتر متداول است به زبان فرانسه تدریس خواهد شد. در پایان گفته شده است تصدیق‌نامه دولتی یعنی گواهی‌نامه رسمی از طرف وزیر معارف و وزرای کبرا که مدارس مخصوصه در اداره آنهاست به اشخاصی داده می شود که در محضر عالی ممتحنین بزرگ از عهده امتحانات به خوبی برآمده باشند. نظامنامه و برنامه آن مدارس در 1901 در چاپخانه شاهنشاهی به چاپ رسید. با توجه به همه این داده های انکارناپذیر تاریخی ضروری است مغلطه‌ای که در میان بسیاری از ایرانیان جایگیر شده اصلاح شود. رضا شاه در 1925 میلادی به پادشاهی رسید، در حالی که نخستین نظامنامه آموزش سراسری در 1901 میلادی در زمان مظفرالدین شاه تنظیم شد و در آن زبان فارسی به عنوان زبان آموزش سراسری رسمیت پیدا کرد. اینکه امروز زبانهای مادری چه جایگاهی باید در نظام آموزشی کشور داشته باشند بحث جداگانه است. برای پیشبرد درست این بحث اول باید به مغلطه‌های تاریخی پایان داد.